روز روز دیگری است. انشاءالله که همه شما راه خونه رو که یاد گرفتید بدونید که فردا با پای خودش میاد، شک نکنید. قدری هم توجه، عنایت، مسئولیت پذیری، محبت داشته باشید، مطمئنن فردا در خونه شما باز میشه به روی صفا و صمیمیت و نشاط و شادابی. سپاسگزاریم از اینکه شما در چنین لحظاتی با رادیو گفتگو همراه هستید و این لحظات رو سپری میکنید. انشاءالله که در این پنج شنبه‌ای که شب رحمت و مغفرت رو در پی داره، همه شما در جای جای ایران عزیز بتونید فاتحه نثار بکنید برای ذوی حقوق، برای شهدا، عزیزانی که کرونا داشتن از بین رفتن. یاد بکنید از همه این عزیزان، چرا که دستشون از دنیا کوتاه شده و شما عزیزان میتونید خیرات و مبراتی برای این عزیزان داشته باشید. سپاس از این که همراه ما هستید.
چه غباری از غبار غریب خراسان شنیدم که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جهدر ماندگان دور ملان از در و را هم بده
پدرم عاشق سفر به مشهد بود. سالی دو یا سه بار حتما می اومدیم به شهرت امام رضا. پدرم رعایت یه سری اصول رو قانون می دونست. همیشه از قوانین پدر یه جورایی در رفتم. آخه دلم می خواست بیشیله پیله بیام پیشت. همیشه همینطوری بودم. پدر می گفت باید از خونه وضو گرفت تا با وضو پا توی خونه امام رضا بذاری. اما من همیشه دلم میخواست اول بیام پیشت، بعد از حوضای بزرگ وسط حیات شروع کنم به وضو گرفتن، طوری که وقتی میخوام روی صورتم یا دستم آب بریزم آب بپاشه دورو برم. اما پدر همیشه دعواب میکرد و من همش قصه میخوردم. یا مثلا پدر میگفت هر بار که میخوایم وارد حرم بشیم باید اذن دخول بخونیم، درست مثل موقعی که میخوای وارد خونه میزبان بشی و اجازه بگیری. اینجا هم باید همینطور باشه. اما من میگفتم وقتی یه بار از آقا از امامم اجازه گرفتم کافیه، کل سفرمون به مشهد میشه لج و لجبازی من و بابا. من دلم میخواست واسه کسایی که خیلی دوستشون دارم نماز زیارت بخونم، اما بابا هی میگفت واسه عمو بخون، واسه عمه، واسه خاله یادت نره، واسه فلان مرده یا واسه فلان همسایه. آخه کسی از من نخواسته بود که نایبش باشیم امام رضا، ولی بابا همش اصرار پشت اصرار که این کارو بکن اون کارو نکن. حالا درست که امروز همش برام خاطره شده و از خودم خندم میگیره، اما باور کن امام رضا، من هنوزم سر حرفام هستم. خدا پدرم رحمت کنه، ولی من اگه دوباره بیام پیشه باز همون کارهاییو میکنم که میکردم. و اگه اون روزا زورم به بابام نمیرسید که کیفمو بیارم، اما حالا براش یه فاتحه میخونم و با لبخند و کیف به دست وارد خونت میشم. کیفی پر از گلهای یاس، اون تسبیح سفید که بابا برام از بازار رضا خریده بود و اون جانماز مشکی و اون قرآن جیبی. بذار بیام پیشت امام رضا تا نایب و زیاره بابام باشم و برای آرامش روحش دعا کنم. تو رو به حریم امنت، صفای با شکوهت و وفای ابدیت قسم که اگه صدامو بشنوی و مسیرمو کش کنی به حرمت، همونجا به پات فنا خواهم شد.
همیشه اشتیاق مبهمی هست واسه اون که باید بی تو باشه، خروبا که دلم میگیره میگم شاید امشب شبه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته رادیو گفتگو. همونطور که علاقمندان به سینما میدونند، روز گذشته رئیس جدید سازمان سینمایی معرفی شد و آقای خزائی از تهیه کنندگان قدیمی سینما ایران مسئولیت این سمت رو به عهده گرفتند تا بعد از مرحوم سیف الله داد و جواد شمقدری سومین سینماگری باشه که به این سمت منصوب میشه. برای ایشون در ابتدای برنامه آرزوی موفقیت داریم. همونطور که علاقمندان به سینما معیار میدونند و برنامه های هفته های گذشته ما رو دنبال کردند، بعد از تشکیل دولت 13 در برنامه های مختلفی با اهالی سینما، نویسندگان، منتقدان سینمایی راجع به راهکارهای خروج سینما ایران از شرایط فعلی صحبت کردیم. امروز هم میخواییم همون بحث رو ادامه بدیم و درباره آینده سینما در دولت 13 با شما صحبت بکنیم. در بخش ابتدایی برنامه این هفته سینما معیار در خدمت جناب آقای علیرضا رئیسیان هستیم، از کارگردانان قدیمی و با سابقه سینما ایران. آقای رئیسیان سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عزیزم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. البته همچین گفتی قدیمی، اینا من فکر کردم دیگه باید بازنشست بشن.
نه بازنشست که جز نسل دوم فیلم سازن آقای رئیسیان دیگه، ما رو از فیلم نسل یک هم هنوز دارن فیلم میسازن. امیدواریم که
بله
همچنان شما فیلم بسازید و به فیلم سازای جوونم کمک بکنید و تو کار تهیه‌رم به فیلم سازای جوون باز به یه نوع دیگه کمک بکنید. خب آقا چه خبر، اوضاع و احوال، شرایط چطوره؟
اتفاقات همیناییست که شما خیلی مجمل صحبت کردین. دولت جدید، تعیین وزرا، رأی تمایل مجلس به اکثریت اونها و تشکیل دولت و یک ماه هم که از اون دولت بزرش و حکم رئیسان سینمایی و باقیه داستان های در حد خیلی خود.
من قبل از اینکه حالا بحث رو شروع کنم، چون می‌خوایم راجع به دولت جدید و حالا اتفاقاتی که باید بیفته، پیشنهادها و راهکارهایی که برای خروج سینما از این شرایط هست، یه خبری رو من همین 5 دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع بشه خوندم که گویا یک ویدیویی می‌خوان برای آقای انتظامی ریاست قبلی سازمان سینمایی تهیه بکنن. به خیلی از فیلمسازا پیامک دادن که ویدیو بدید از خودتون. این برای شما همچین پیامکی اومده نیومده؟ در جریان هستن همچین چیزی هستین؟
اصولا فکر نمی کنم کسی جرأت کنه این چیزا برای من بفرسته، برای اینکه بسیار به نظر من کار دور از شأن هنرمندا و خود رئیس سازمان سینماییه. اون روابط عمومی که این کار کرده بسیار کار زشتی کرده و هنرمندا رو اصلا نباید وارد این معادلات محظورات اخلاقی و اینا قرار داد. که اگر کارنامه کسی مثبته که خب تشخیصش با اهالی سینما و دستاندرکاران، اگر هم نیست که چرا اینجور اتفاقات. اینا باید به صورت اگر هم یه بزرگداشتی قرار باشه انجام بشه، که من در طول تاریخ فقط دیدم از آقای سید محمد بهشتی و آقای سیف الله داد، این رو خود اهالی سینما تصمیم گرفتن و خیلی هم شایسته و در خور اونا انجام دادن. بنابراین این رفتارها به نظر من نه برای خود رئیس سازمان سینمایی خوبه، نه برای اون کسایی که این کار رو میکنه.
بله، خیلی ممنون آقای رئیسیان. بیایم بحث اصلی خودمون رو شروع بکنیم، که ما هفته های متعددیه که داریم راجع به راهکارهایی که در دولت جدید میتونه اتفاق بیفته یا باید اتفاق بیفته که سینما از این شرایط خارج بشه. خدا رو شکر واکسیناسیون در کشور روند خوبی رو گرفته، یه سرعتی رو بالاخره پیدا کرده که میتونیم امیدوار باشیم تا 2 الی 3 ماه دیگه اکثریت جامعه واکسینه بشن و بتونیم روی اکرانهای فیلمها در سالن‌های سینما حساب باز بکنیم. و حالا انتخاب جدید رئیس سازمان سینمایی، که دوست دارم از اینجا شروع بکنیم که توی این شرایط که صحبت از اینه که حدود 350 تا فیلم داریم پشت خط اکرانن، هنوز اکران نشدن، سینماها تعطیل بودن، یکی از تهیه کننده ها فکر میکنم هفته پیش بود یا 2 هفته قبل که گفته بود اگر بخواد اکران شکل بگیره یه جنگ میشه. حالا بیایم الان ببینیم که به نظر شما به چه کارهایی باید در اولویت قرار بگیره که به یک ثبات نسبی برسیم، یک آرامش، حالا آرامش حداقلی به خانواده سینما برگرده.
ببینید، من اول سعی میکنم با چشم‌اندازی که از جهان امروز و موقعیت سینما در کل هسته شروع کنم، بعد برسم به پرسش شما. داستان از این نظر که جهان پس از کرونا به شدت متفاوته با پیش از خودش. یعنی در کشورهایی هم که اکثریت واکسن زدن و زندگی روزمره رو چند ماه شروع کردن و تمام محدودیت ها داره به سرعت برداشته میشه، تا تو استادیوم های ورزشی مردم میتونن بدون ماسک و داشتن و کارت واکسن برن شرکت کنن، هنوز در واقع در بهترین حالت فروش فیلم های سینمایی به 50% قبل از کرونا نرسید. بنابراین این که ما متوقع باشیم الان حتی اگر همین فردا سینما بازگشاییشون که انجام شده رونق بگیره، فیلم ها بیان بخوان نشون داده باشن، این تصور غلطیه که منتظر باشیم حتما یک هجومه. چون سینما قبل از کرونا هم تو 1 سال آخر اصلا با افت فروش مخاطر و همه اینا همراه بود. دلیل اصلیش هم اینه که یک نواختی فیلم ها و تحلیل سلیقه سینمادارا به مخاطر، یعنی نشان دادن 2-3 فیلم خاص در سالن ها و بعد هم عدم سلایق مختلف رو در نظر گرفتن، باعث شده که تعدادی اصلا سینما رفتن رو کلن از سلیقه و رفتار اقتصادی و فرهنگیشون بذارن کنار. این اشکال بزرگ ما در اون مجموعه کل سینماییه، یعنی دستندکاران، سازندگان، نمایش دهندگان و پخش کنندگان. بنابراین حتی ما به اون مقطع اگر بخوایم برگردیم و برسیم هنوز خیلی زمان داریم. این عدد 350 هم به نظر من اصلا واقعی نیست، اصلا با هیچ عقل سلیمی همچین هست. میگن خود کسانی که فیلم میسازن و دوست دارن فوری اکران کنن و دیده بشن و اینا از این اعداد میارن، ولی به هر حال حداقل
من فکر میکنم این آمار چون سال گذشته رسمی از طرف وزارت ارشاد هنوز فیلمای امسال نبود اعلام شد که 300 تا فیلم ها، یعنی خبر رسمی بود.
ببینید 300 تا فیلمه، ولی همه اینا فیلمای سینمای آماده اکران نیست، هنر تجربه توش هست، فیلمای
قبل. آخه مشکل این آقای رئیسیان همشون ادعا دارن، خیلیاشون اصلا مناسب پرده نیست، ولی همه ادعا دارن که بیان رو پرده سینما.
من میخوام همین رو عرض میکنم که من تا اونجایی که مطالعه دارم و میرم و میمونم در هیچ کجای دنیا همه فیلمایی که ساخته میشه به نمایش اکران عمومی در نمیاد. خیلی از اینا اصلا از طریق اون موقعی پلتفرم نبود، از طریق سیستم نمایش خانگی یا تلویزیون یا چیزهای دیگه، بعضیش هم اصلا در هیچ کدوم از اینا به نمایش در نمیاد و صرف تجربیاتی که دوست دارن انجام بشه. مثلا در 1995 در فرانسه 152 فیلم ساخته شد، کمتر از نصف اینا اصلا به نمایش عمومی در اومد. بنابراین این تصور غلط سالهاست که در کشور ما وجود داره و فکر میکنن هر فیلمی که اون موقع 35 ساخته میشد و الان پروانه ساخت سینمایی میگیره الزاما محل نمایشش سینماست. اینجوری نیست. الان خوشبختانه پلتفرما میتونن کمک بزرگ، منتها اونا هم اشکالات خودشونو دارن که اشکالات وحشتناکی، و من فکر میکنم با همین فرمون اگه جلو برن به زودی دو سه تا از بزرگانشون حتما ورشکست خواهند شد. این که اصلا این تولیدات با این شکل شمایل با این نحوه غیر استاندارد بودن از هر جهتش، اصلا تمایلات بیننده و مخاطبی که تو منزل قرار پول بده و فیلم ببینه برآورده نمیکنه.
سریال ها رو میفرمایید آقای رئیسیان؟
بله بله سریال.
میشه یکم اینو یه خورده تو پرانتز حالا بازش بکنیم که بعد ادامه بدیم یکم، چون بحثشو باز کردید.
دقیقا اینا در واقع به نظر من و برخی از دوستان دیگه شباهت زیادی به سریال های تلویزیونی دارن و یه خورده فقط بازترن از نظر موضوع روابط درون پرسوناش ها. حتی سازندگانشون هم همون سازندگان سریال تلویزیونی هستن. بنابراین دلیلی نداره اینا بتونن مخاطب زیادی رو درگیر خودشون میکنن و نمیکنن. عملا شما آمارشون رو میبینید در بهترین حالت به 1 میلیون هم نمیرسه. اینه که این اصلا موفقیت آمیز نیست، یعنی حداقل اینا در این 2 سال کرونا باید حداقل بینندهشون به 8 میلیون یعنی 1/10 جمعیت ایران میرسید و اون عدد عدد بزرگی بود، سرمایه گذاری بسیاری رو به نیروی انسانی و همه این مشکلات مال اینه که اینها در زیر ساختا و ایجاد رفتارهای مناسب ساختار فنی موفق بودن، در بخش شناخت و مدیریت بخش محتوا اصلا موفق نبودن. و این یه چیزی نیست که حتی همین آماری هم که 2 هفته پیش در اومده و دیدیم که بیننده ها گفته بودن 73%شون بالاترین رقم آمارگیری، که فقط میگن دلیلش اینه که یکم آزادتر از تلویزیون. این دلیل کافی برای این که یه مجموعه‌ای که در دنیا به شدت موفق بوده، یعنی مثلا این نتفلیکس بعد از آمازون تونست بالاترین رتبه افزایش معاملات بورس رو خودش تخصص، پس به شدت بیننده افزایش پیدا کرد، ولی اینجا اصلا شکل درستی رو طی نمیکنه. حالا از این که بگذری اینجا میتونست محل خوبی باشه برای نمایش خیلی از این فیلم هایی که اتفاقا پشت اکران موندن یا میخوان اکران بشن، اونم یه رفتار خیلی غلطی توش صورت گرفت، نمایش آنلاین که حالا مشکلاتش زیاده اگر لازم بود میگه. بنابراین در مجموع که شما نگاه میکنی اصلا ما در شرایط خوبی قرار نداریم. نبودن در موقعیت خوب به ما این امکان رو هم نمیده که برنامه های جسارت آمیز، بلند پروازانه و درستی رو برای سینما و حوزه فرهنگ در همه شاخه ها، موسیقی، تئاتر، اینا برنامه‌ریزی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به زعم من ما در فاصله این دو دهه اخیر همواره مثل اینکه مثلا شما یک ورزشکاری دارین که داره میدوه برای اینکه پیشرفت بکنه و به خط آخر برسه، یه ورزشکاری هم دارین که رو تردمیل میدوه. هر دوتا اینا میدونن، هر دوتا هم برای سلامتیشون خوبه، ولی این فقط در جا میزنه، ولی اون یکی که رو زمین میدوه داره به پیش میره و اونی که رو تردمیل در جا میزنه. ما الان وضعیتمون اینه که ورزشکاری که رو تردمیل میدوه، یعنی مرتب داریم در جا میزنیم و مرتب داریم اون ساختار و سازمان غلط رو هی به زور میخوایم نگهش داریم و با عوض کردن آدم ها فکر میکنیم شرایط تغییر میکنه. اصلا اینطوری نیست. یعنی من امیدوارم آقای خضری عزیز که از همکاران صمیمی و خورما هستن موفق بشن، ولی واقعا قلبن و عقلن فکر نمی کنم خیلی موفقیتی بتونه اتفاق بیفته، بدن اینکه شرایط بسیار پیچیده، بسیار سخت و در واقع ساختار بسیار تنبل و ناهمگونه برای دوره جدید، دورهی که از کرونا به این ور اتفاق افتاده.
این تغییر ساختاره رو یه خورده راجبش صحبت کنیم و اونی که حالا مد نظر خودتون هست، چون میگید حالا تغییر افراد در سالها و دوره های گذشته هم نشون داده واقعا خیلی تغییر آنچنانی به وجود نمیاره، حتی تغییر بین دولت هایی که خیلی هم با هم اختلاف داشتن و آدم هایی که اصلا همدیگر رو قبول نداشتن و دو تا سیاست کامل متفاوت داشتن، ولی خروجیش برای سینمای ما هیچ کدوم حل این مشکلات نبوده. اون تغییر ساختاره چه بالا یک دو سه هایی داره؟ اگه اون سه تا نکته اصلیشو بخوایم بگیم چه اتفاقی باید بیفته؟
دقیقاً به محل خوبی شما اشاره کرد. مهمترینش چیه به نظر شما؟ یک ماه پیش دولت رأی اعتماد گرفت در مجلس، امروز رئیس سازمان سینمایی تعیین شده، تو این فاصله هم رئیس قبلی خدافظی کرده رفته. یعنی که این سازمان اصلا رئیس هم نداشته باشه این اتفاقی نمیافته. خیلی پرسش مهمیه. یعنی اینکه این ساختار جوابگوی نیازها نیست و فقط یه سری کارهای روزمره رو، این مثلا پروانه ساخت رو به اون بدن یا ندن، اون پروانه نمایشش رو بگیره یا نگیره، اون اونجا اصلا سیاست گذاری توش معنی نداره. ولی اینکه اگه معنی داشت حتی یه روز هم مهم بود. میدونی چی از اون کنم؟
بله.
حتی توی حکم آقای وزیرم که حالا رأی خیلی بالایی هم در مجلس نداشت، شما نگاه کن به رئیس سازمان سینمایی، همون چیزهای قدیمی و شعارهای خیلی تکراریه، اصلا هیچ چیز تازه‌ای تو این نیست. یعنی اگر قراره که تحولی در سینمای ایران اتفاق بیفته، اون تحول توسط رئیس سازمان که نباید باشه، باید در درون مجموعه سینمای اتفاق بیفته و این وظایفی که شرح وظایفی که ایشون ردیف کرده اصلا اینا تحول خواهنی و پیشبرنده نیست. اینا چیزی، یعنی همون کاری که داریم میکنیم، سینمای جوان رو مثلا ماموریتاش درست انجام بده، به من گزارش بدن، مرکز گسترش. اینجوری نی، اگه اینجوری بود که باید سینما ایران 10 خیلی از اینه که از جلوتر میشتاد. ما نه موقعیت بین المللی دیگه شاخصی داریم در جهان، نه در داخل مخاطبین خیلی استقبال میکنن. قبل از کرونا هجوم فیلمایی که پشت پرده موندن، این نحوه شکل نظارت ها، سازمان های کهنه ای که همه به این بدنه وصلن و هیچ کدوم کارایی ندارن، بنیاد فارابی که 40 سال پیش تأسیس شده و یه تعاریفی برای اون روز، هنوز مثل یک پیری که با عصا داره میره ولی توقع داره همه بهش سلام کنن، احترام بذارن. بله به جهت سنی آره، ولی به جهت فهم و درک و اینا که دیگه جهان امروز بر نمیتابه که همه تعظیم کنن به اون کسی که اونجا نشسته. اوست که باید در خدمت اهداف بزرگ سینما باشه، ولی نیست. بنابراین این اصلا نیست، نه تو این حکمه هست، نه تو برنامه وزیر محترم به مجلس هست، نه مجلس توضیح خواسته، نه هی. بنابراین من معتقدم که رو این تردمیل بالاخره یه روز این دونده خسته میشه و میاد پایین. یعنی کل این مجموعه میفهمن که در جو زدن برای هیچ کس سودمند نیست.
یه اشاره شده بود آقای رئیسیان، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، تو برنامه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد از چابک سازی یاد شده بود و حالا البته بندای دیگه رو می‌خوندیم می‌دیدیم به نوعی اون بندای دیگه این چابک‌سازی‌ها رو نقض می‌کنه و
دقیقاً
نکته برای خود من عجیب بود. راجع به این ما صحبت کردیم، حالا ما بیایم خود این چابک‌سازیه که اگر واقعاً اتفاق بیفته، یعنی این نهادهایی که واقعاً خیلی‌هاشون اصلا هیچ کارایی ندارن و میشه اینها رو یه تغییراتی توشون به وجود آورد که در خدمت سینما باشن و کمک بکنن به سینما ایران، یه خورده راجع به این چابکسازی به معنی درست و دقیقش میشه صحبت بفرمایید؟
بله. ببین شما به برنامه چهارم توسعه، یعنی که 1377 که تصویب شد، یعنی تقریبا 23-24 سال دقت کنین، اون تو نوشته کاهش تصدیگری دولت در امور مربوط به ساختارهای خود از جمله فرهنگ و فلان. این کجا اتفاق افتاده؟ نه تنها کاهش تصدی دیگری اتفاق نیفتاده اصلا، یعنی تو برنامه چهارم بوده، تو پنجم بوده، بعدش الان قراره، اتفاق که نیفتاده هیچ. یه معاونت تبدیل شده به سازمان سینمایی، یعنی چی اصلا؟ یعنی کسانی که اینا رو تصویب میکردن و میکنن فکر میکردن که با بزرگ کردن، با حجیم کردن، با گسترش بی‌رویه این سازمان فقط بروکراسی مزاحم رو دارن تقویت میکنن و زیادش میکنن و حالا این هزینه بر هر وقت بر هر همه اینا در دل خودش هست و بعد گماردن کسانی که هیچ شناختی از این پیچیدگی های هنر صنعت سینما ندارن، آقای دکتر ایوبی که خیلی حسنیت داشت و آدم باسواده بود، نه آقای انتظامی که اصلا در این وادی ها نبود. خب خود این میشه مزید بلد، یعنی شما یه ساختار عملا منفعلی دارید که فقط هزینه بر، بودجه بر، وقتی رو ایناست، بعد کسانی هم میذارین بر رأس این مجموعه ها که هیچ شناختی ندارن. و شما نگاه کنین در دو دولت قبلی در 8 سال 3 تا وزیر و 3 تا معاون سینمایی عوض شدن، در 2 سال و نیمی 1 نفر اونجا بوده که 2 تا از این معاونت ها رئیس سازمان سینمایی ها اصلا این شناختی نداشتن از مقوله سینما، یعنی 6 ماه طول بکشه تا بفهم رئیس سازمان سرادر کجا چه رابطه با هنرمندا داره، با سینماگرا داره و با اینا. خود 6 ماه گذشته برای 2 سال واقعا تا پیدا بکنن که منشأ بروز مشکلات کجاست، چجوری میشه حل کرد. خب اونایی که رندانی که در خود مجموعه سینما از همکاران دوستان و مجموعه اداری هستن، مرتب با دادن آدرس های تلط به اینا و گمراه کردن اینا رو هی پیتوندن. خود آقای انتظامی تو 2 جلسه‌ای که با دوستان تهیه کننده این اواخر داشت به من گفت به من آدرس های اشتباه زیاد دادن. خب همین میشه الان هم که تازه شما اگر تصمیم میگیرید
آدرس های غلط توی چه موردی جناب رئیسیان؟
تو همه موارد وقتی شما میبینی یک کسی از یک چیزی اطلاعی نداره، یعنی مثلا بنده که نمیدونم،
نه مثلا یکی از اتفاقات خیلی مهمی که حالا در دوره آقای انتظامی افتاد این بحث جدا شدن به نظارت این مجموعه های شبکه نمایش خانگی و پلتفرما از زیر مجموعه ارشاد به ساترا بود. خب اون زمان من حالا تو خود برنامه‌ام خیلی صحبت کردیم، خیلی از خانواده سینما این کار رو دوست داشتن که زیر مجموعه خود وزارت ارشاد بمونه. راجب این اصلا صحبت کردن یا اون مسیر غلط‌ها رو اگه بشه حالا یه کدی بدید که ما ببینیم حالا حداقل ایشون که رفتن کجاها رو به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن یا بهشون مشورت غلط داده شده؟
ببین یکی از بزرگترین خطاها در اون دوران به نظر من تأثیر کردن مؤسسه رسانه‌های تصویری، اینو با خودشون هم ما و دوستان تهیه کننده بهشون گفتیم
و خودشون هم قبول داشتن.
بله گفت که به من آدرس اشتباه داد. یعنی شما ببینید روزی که این مؤسسه تعطیل شد چه اتفاقی افتاد؟ آیا اونجا اموالش به اصطلاح تبدیل شد به کمک جایی اومد؟ مأموریت‌هاش توسط فارابی خودش نمیتونه اون باری رو که رو دوششه هم کنه، اون مأموریت هم افتاد اونجا، کارمنداش هم رفتن اونجا و جایی که میتونست در دوره اوج فرق یه مرکز سیاست گذاری مهم و جدی باشه تعطیل شده بود. یعنی همین باعث شد که وقتی مثلا آقای انتظامی یا دوستان ایشون با این پلتفرما جلسه هم میذاشتن، اونا حاضر نمیشدن بیان تو اون جلسه. یعنی که اصلا هیچ اعتباری برای این مجموع، چون گفتن ما نه کارمون اینجا مربوطه، پولم که خصوصی داریم میاریم.